من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح و بیان ذلك يحتاج الى تمهید مقدمت هي ان الحقائق وضعها شخصی والمجازات وضعها نوعی والمراد بالاول ان الواضع عین اللفظ الخاص المعین به ازاء معنا خاص معین معین سواء کان المعنا عاما او خاصا و سواء کان وضع اللفظ به اعتبار الماده او الهیئه اما ما وضع به اعتبار الماده فیقتصر فیه علی السماع بخلاف ما وضع به اعتبار الهیئه فیقاس علیه که انواع المشتقات الا ما خرج بالدلیل کالرحمن والفاضل والسخی والمتجوز و نحوها للمنع الشرعی و ان اسماء الله تعالی توقیفیه والمراد بالثانی ان الواضع جوز استعمال اللفظ فیما یناسب معناه الحقیقی به احد من العلائق المعهوده فالمجازات كلها قياسي لعدم مدخلية خصوص المادة والهيئة فيها بل المعتبر فيها هو معرفة نوع العلاقة بينها وبين المعاني الحقيقية وبعبارة أخرى لا يحتاج المجاز إلى نقل خصوصياته من العرب بل يكفي أن يحصل العلم أو الذن برخصة ملاحظة نوع العلاقة في الاستعمال فيها من استقراء كلام العرب فيقاس عليه از جمله طرق تشخیص حقیقت از مجاز ذکر کردن مسئله اعتراض و عدم اعتراض گفتن اعتراض علامت حقیقت هست و عدم اعتراض علامت مجاز و اجمالا ذکر شد اگر لفظی به اعتبار وجود معنا در موردی لفظ استعمال شد دیدیم به اعتبار همین معنا در هر جا این معنا هست این لفظ استعمال میشه یه جا توقف نداره از اینجا میفهمیم موضوع له لفظ همین معنا بوده ولذا هر جا این معنا میرود لفظم باش هست اما اگر دیدیم لفظ به یک اعتباری در یه جای استعمال شده اما با اینکه این اعتبار در جای دیگه هم هست اما در این حال لفظ نمیتونه استعمال بشه معلوم میشه اون معنا معنای موضوع له نبوده یه معنایی بوده به ملاحظه‌ای به علاقه چیزی استعمال شده و اون علاقه همگانی نیست همه جایی نیست نمیتونه در جاهای دیگه از اون علاقه استفاده بشه این اجمال و مثال وسأل القریه را که مثال زده خب شما میدونید این مثال مجاز در اسناده مجاز در کلمه نیست در عین حال برای اینکه مثال واضحی برای شما مثال زده باشه یه تنظیری که خوب روشن کند مطلب را که اسأل را که اسناد دادن به قریه چرا اسناد دادن ما میبینیم به لحاظ اینکه قریه اهل داره صاحب داره به این لحاظ وسأل القریه گفته شده میبینیم این نسبت رو به چیزای دیگه که احیانا اهل داره چه بسا نشه نسبت داد. از اینجا میتونیم بفهمیم که اینجا اسناد مجازیه. مثال مجاز، چون ما کلام در مجاز در لغته، یعنی لفظ استعمال در غیر ما وزاله بشه. وسأل القریه، وسأل در معنای خودش استعمال شده، قریه هم در معنای خودش. اسناد قریه باید به ذوی العقول باشه، به غیر ذوی العقول داده شده به اعتبار اینکه اهل ذوی العقول داره. حالا اگر چنون چه یه جای دیگه هم اگر اهل داشته باشه میشه اسناد داد؟ در کلمات وقتی انسان حساب میکنه میبیند در خیلی از جاهاش که نمیشه اسناد اسأل به حائط داد، اسناد به جدار داد، اسناد به مثلا بعضی چیزهایی که با اینکه اهل داره در عین حال اسنادش اون قبول عرفی، استحسان عرفی را نداره. حالا میفرماد برای توضیح این مطلب که اعتراض و عدم اعتراض علامت حقیقت و مجاز میشه احتیاج به این مقدمه داریم. مقدمه عبارت از این است که وضع دو قسم داریم، یه وضع شخصی داریم، یه وضع نوعی. باز اینو به نحو اجمال توجه داشته باشید. وضع عبارت هست عملی است که واضع انجام میده. این عمل سه طرف داره. یه طرفش واضع که فاعل وضع، که اون کیه؟ حتی در وضع تخصیصی و تخصصی هر دوش این مطلب هست. جعل و قرارداد حاصل میشه وضع تخصصی به استعمال صاحب این لغت، استعمال کسرت استعمال به حد وضع میرسه. اما علی کل حال وضع یه نسبت به واضع داره که فاعل وضع، یه نسبت به موضوع داره، یعنی اون به طرف لفظ دال، یه نسبت هم به موضوع له داره. واضع باید شخص در مقام وضع واضعی باید باشه. در مقام وضع تصور کنم لفظ را، دالی را که میخواد وضع کند تا دلالت کند بر معنایی، و باید تصور کنم موضوع له را، یعنی اون معنایی که میخواد موضوع له قرار بده. پس بنابراین وضع سه طرف داره: واضع، موضوع، موضوع له. این تقسیمی که ما در اینجا میخونیم، این تقسیم وضع یا شخصی است یا نوعی به لحاظ حال موضوع است، یعنی به لحاظ حال اونی که میخواد واضع دال قرار بده برای یک معنایی، از این ناحیه تقسیم میکنیم. وضع به لحاظ حال موضوع در این وضعی که شده است دو جوره: یه دفعه وضع شخصی است، یه دفعه وضع نوعی است. وضع شخصی کدومه؟ وضع نوعی کدومه؟ وضع شخصی اون است که یه خصوصیتی در طرف موضوع ملحوظ شده باشه در مقام وضع، یه خصوصیتی. حالا این خصوصیت یا خصوصیت ماده باشه، ماده خاصی را وضع کرده که مواد دیگر بیرونه. این ماده، ماده زاد و را و با، ماده کتبه، کاف و ت و ب، و همچنین هر ماده که خصوص این ماده را وضع کرده است برای اینکه دلالت کنه بر فلان معنا. یه وقت هم هیئتی خاصی را در نظر گرفته ولو از ناحیه ماده. خب اینجا که ماده ای را، ماده خاصی را در نظر میگیره، اگر فقط ماده خاص را در نظر بگیره، نظر به هیئت نداره. هر هیئتی، زاد و را و با که مبدأ اشتقاق است، مصدر، حالا یا اسم مصدر، اونی که ماده اشتقاقه، ماده زاد و را و با مبدأ اشتقاقه، چون محل بحث است که آیا مصدر مبدأ اشتقاقه یا اسم مصدر مبدأ اشتقاقه، آیا اونی که مبدأ اشتقاقه دارای هیئتی هست یا نیست. حق این است که اونی که مبدع اشتقاقه دارای هیچ هیئتی نیست، فقط مواد حروف با ترتیب خاص، ز ر ب که زاد مقدم، ر دوم، ب سوم، این مبدع اشتقاق وضع شده برای معنایی در ضمن هر هیئتی که در لغت هست. زرب، زربه، یزربو، زارب، مزروب، زریب، مزرب، خب صیغه های مفرد و تثنیه و جمعش تا آخر همه اینها. زاد و راوبا معنایی داره که این معنا وقتی ریخته شد در هر قالبی اون معنا فهمیده میشه به علاوه معنایی که از قالب فهمیده میشه. زاد و راوبا معنای زدن را میفهمونه، مثلا ضرب و فعله هم معنای نسبت فعل به زمان گذشته یا به فاعل و ما در زمان گذشته، هر معنایی که فعله داره فهمیده میشه. زاد و راوبا معنای خودش رو میفهمونه، هیئت هم معنای خودش، این دوتا با هم زدن در زمان گذشته رو میفهمونه. و همچنین یزربا یا زارب یا مثلا اگر صفت مشبهه باشه که دلالتی بر ثبوت میکنه از هیئت میفهمیم، ماده که کاری به ثبوت و حدوث نداره که. بنابراین ماده یا وقت وضع میشه بدون خصوصیت هیئت، خصوصیت ماده در کار هست. یه وقت هم هیئتی را در نظر میگیریم، هیئت خاصی را ما واضح در نظر میگیره، ماده خاصی در نظرش نی. وزن فاعل را میگه برای ذاتی که ثبت له المبدأ، یا هیئت فعیل برای ذاتی که به نحو مستمر مثلا براش مبدأ، به نحو ثبوت براش مبدأ ثابته. این هیئت هم یه همچین معنایی که از ناحیه خصوصیت هیئت خصوصیت درش منظور شده، نظر به ماده خاصی نیست. وضع هیئت ها دائما از این قراره، هیئتی را که وضع میکنن نظر به خود هیئت هست که این هیئت برای چه معنایی، اما در روی چه ماده ای قرار خواهد گرفت مواد مختلفه، ماده خاصی در نظر گرفته نشده. گاهی از اوقات خصوصیت از هر دو ناحیه منظور میشه، هم از ناحیه هیئت و هم از ناحیه ماده. مثلا لفظ انسان، لفظ انسان با همین هیئت وضع شده است برای معنای زید، با همین هیئت، با این ماده و هیئت وضع شده برای معنای الفا. نوعا الفاظ جامده نوعا از این قراره که لفظ با هیئت خاصی که داره وضع شده برای معنایی، مثلا لفظ اسد وضع شده برای یک معنایی، دیوار، جدار وضع شده برای یک معنایی. هیئت و ماده روی هم، دیوار اگر چنان که الفاظش تغییر پیدا کنه، مادهش، هیئتش تغییر پیدا کنه، اون لفظ نیست، اون معنا رو دیگه نداره. پس گاهی واضح در مقام وضع یه خصوصیتی در طرف موضوع که دال خواهد بود به واسطه وضع، خصوصیتی منظور میکنه به یکی از این سه قسم، یا خصوصیت ماده، یا خصوصیت هیئت، یا هر دو. و گاهی هیچ خصوصیتی در طرف دال نه از جهت ماده و نه از ناحیه هیئت منظور نمی کنه، اما در این حال وضع می کنه. اگر یه خصوصیتی منظور کرد، چه از ناحیه ماده، چه هیئت، چه هر دو، این میگن وضع شخصی. به واسطه اون خصوصیتی که درش ملاحظه شده در مقام وضع در طرف دال، میگیم وضع شخصی. و اگر چنان چه هیچ کدوم از این خصوصیت ها رو درش ملاحظه نکرد، چطور میشه؟ موضوع میگه ما نمیخوایم یه چیزی رو میخواد وضع کنه، نه خصوصیت ماده، نه خصوصیت هیئت، هیچ کدومش رو ملاحظه نکنه، خب چطور پس وضع میکنه؟ وضع به این معنا، هر اون لفظی بازی که وضع میکنه اینجور وضع میکنه، هر اون لفظی اما از ماده هیئت هر دو، هر اون لفظی که معنایی داره و یه معنای غیر موازی غیر ماوز علیهی با معنای ماوز علیه اون لفظ در یک جهتی از جهات معتبره از علائق معروفه، علاقه هایی که هست، شباهت، عموم و خصوص، حال و محل، سببیت و نظائر اینها اگر بود شما میتونی استعمال کنی در اون غیر ماوزاله. خب اینجا اگر یه همچین وضعی انجام گرفت، در اینجا شما لفظ خاصی رو در نظر گرفتید؟ نه، نه از ناحیه ماده، نه از ناحیه هیئت، از هیچ کدوم. اما همین اندازه هر لفظی که معنای حقیقی داره واضع اجازه میده استعمالش را در غیر ما وزعله لوجود العلاقت من العلاق المخیصه، در لغت ترخیص در مقام استعمال و اجازه استعمال لفظ در اون معنا هست. این در حقیقت از این خود بیان معلوم شد مجازات وضعشون نوعیه، چون لفظ خاصی رو وضع برای معنای خاصی نکردن، تا اگر اینجور میکردن که حقیقت میشد وضع بود، بلکه اجازه دادن هر لفظی را در غیر ماوز علیهش استعمال کنیم به شرط اینکه یکی از علایق باشه. پس نه خصوصیت لفظی مادهی ملحوظ شد، نه هیئت ملحوظ شد، و در عین حال وضع هم شد، اما وضع نوعیه. به طور کلی یه همچنین اجازه‌ای برای استعمال لفظ در غیر ماوضع علیه لوجود علاقه از علاقه ها اجازه داده شده. این وضع نوعیست که گاهی از تعبیر میشه رخصت، رخصت اهل لغت در اینجور استعمالات، که اگر یه جای رخصت نداده باشه، علاقه نباشه، اون استعمال غلطه، صحیح نیست. وضع مصحح است، منتها یا وضع شخصی او در حقایق این هیئت وضع شده برای این معنا، این ماده وضع شده برای این معنا، و در مجازات وضعش نوعیه، هیچ خصوصیتی در طرف دال نه از ناحیه ماده و نه از ناحیه هیئت ملحوظ نشده. البته یه مطلبی صاحب قوانین رضوان الله علیه در بحث عام و خاص یه جای بحث میکنه، در اونجا ذکر میکنه این مطلب را، که این اصطلاح در حقیقت مال صاحب قوانین است که اون سه قسم را که چه از ناحیه خصوصیت لفظ ماده، چه از ناحیه خصوصیت هیئت، چه از ناحیه خصوصیت هر دو خصوصیت در بین باشه، این بهش میگن وضع شخصی، در مقابل وضع نوعی که خصوص وضع مجازاته. ولی از کلمات بعضی استفاده میشه که نه، وضع شخصی اونه که هم از ناحیه ماده و هم از ناحیه، از جمیع جهات خصوصیت ملاحظه شده باشه. همین اندازه که از ناحیه هر دو جهت خصوصیت ملاحظه نشود، اما از این که از یه جهتش ملاحظه بشه یا نه، وضع نوعیست. بنابراین چهار قسم وضع داریم از ناحیه دال. یه وقت خصوصیت لفظ ماده و هیئت منظور میشه، این یک. یه وقت خصوصیت ماده تنها ملحوظ میشه دون الهیئه، یه وقت خصوصیت هیئت دون الماده، یه بارم هیچ کدوم. این چهار، این چهار قسم هست. آیا کدوم ها وضع شخصی، کدوم نوعی؟ تا این بیانی که ما اینجا کردیم بر طبق نظر صاحب قوانین این ستای اول، چون یه خصوصیتی علی کل حال داره یا دو خصوصیت، وضع شخصیه. اون یکی که مجازاته وضعش نوعیه، اما در اونجا از فرمایش صاحب قوانین همچین مطلبی استفاده میشه که می شودم اون اولی که هم از ناحیه ماده و هیئت هر دو خاص است، خصوصیت داره، وضع شخصی بدونیم، اون ستاک چون یه جنبه عمومیت داره، فرضاً از این که از دو جهت عام باشه مثل مجازات، اونو وضع نوعی بهش بگیم. این اصطلاح هم مسئله مهم نی، حقیقتش این مطلبی بود که گفته شد. حالا در بعد از این مطلب، در مجازات که وضعش نوعیه، آیا احتیاج داره به این که دونه دونه مجازات از عرب به ما برسه ترخیصش، یا ترخیص نو کفایت میکنه؟ صاحب قوانین میفرماید که شکی نیست که همین اندازه که رخصت در نوع علاقه ها دادن برای ما جایز میشه به لحاظ اون علاقه در موارد مختلف استعمال کنیم. هر جا اون علاقه، مثلا اگر علاقه سببیت و مسببیت را اجازه دادن، ما در هر موردی که سبب مسببیت باشه ما بتونیم استعمال کنیم. احتیاج به این که دونه دونه موارد استعمال را از لغت ما بگیریم، از اهل لغت بگیریم، لازم نی، بلکه همین اندازه که ترخیص و اجازه داده شد در به کار گرفتن فلان علاقه در استعمال لفظ در غیر ما و زعله، این جایز خواهد شد برای ما استعمال. بعضی در مقابل عقیدشون این است که نخی، آحاد مجازات از لغت عرب باید به ما برسه، نقل بشه، و الا نمیتونیم. صاحب قوانین میفرماید که اگر چنانچه بنا بود، لازم بود که خصوصیات نقل بشود، ذکر علاقه ها و استناد به این که ما ببینیم علاقه اینجا هست تا استعمال بکنیم یا نه، لغوه. برای اینکه شما دارمداره این است که آحاد مجازات از لغت برسه، خب شما چی کار داری دیگه؟ این که این علاقه اینجا چی داره چی نداره؟ اون علاقه ای که اون استعمالی که اجازه دادن نقل شده از عرب که اینجور استعمال رو کردن، شما بکن. اینی که ما میبینید ما مراجعه میکنیم به علاقه در موارد استعمال لفظ، لعلاقت استعمال میکنیم، این کاشفه از این است که همون اجازه نوع علاقه برای ما کفایت میکنه، منتها در موارد استعمال ما میبینیم آیا اون علاقه هست، استعمال میکنیم. لازم نی این استعمالی که ما میخواییم بکنیم در لغت هم در کلمات عرب هم واقع شده باشد تا ما استعمال کنیم. و همچنین در مواردی که لفظ استعمال میشه در معانی شرعیه، معانی جدید، مخترعه شرعیه، لازمش این است که این جور استعمالات صحیح نباشه، عربی نباشه. لفظ صلات که معنای دعا داشته در این ارکان مخصوصه، لفظ زکات که معنای نمو داشته در این قدر مخرج من المال، در این جور موارد، به جهتی که این معانی را اصلا عربان نمیدونستن تا اینکه لفظ رو در او استعمال کرده باشن، تا ما برای ما نقل شده باشد و ما هم بتونیم استعمال کنیم. بنابراین از موارد مختلفی میشه به دست آورد که نقل آحاد مجازات لازم نیست، بلکه همین اندازه که ترخیص در نوع مجازات داده شده است، ما میتوانیم به همون ترخیص استناد کنیم و لفظ را در معنای مجازی غیر ما و زعله به واسطه وجود اون علاقه های معتبره استعمال کنیم. حتما همین جوره. و اگر چنانچه حالا هم نیست، اولی که لفظ صلات به معنای ارکان مخصوصه استعمال شده، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در یه جلسه این نشسته به افراد اصحابش هم دور خودش جمع کند، بگد که من وعظ کردم لفظ صلات رو برای این معنا. یه همچین جلسه وعظی در کار نبوده، لفظ استعمال شده، یواش یواش هم یا کثرت استعمال به سرحد حقیقت شرعی رسیده، یا حقیقت شرعی هم نشده است، مبتنی بر اون بحثه. بعدها کم کم در لسان متشرعه حقیقت شده که حقیقت متشرعه است، حقیقت شرعیه نیست. علی کل حال استعمال ابتداعا به مناسبت استعمال میشه، بعد کم کم ممکنه به سرحد حقیقت هم برسه یا نرسه. بنابراین ما به نظرمون میاد، یعنی طبق قوانین میفرماید که همون نوع ترخیص در نوع علاقه ها کفایت میکند در صحت استعمال. در مقابل بعضی ها قائل به این هستن که نه، باید حتما آحاد مجازات باید نقل بشه. ما اگر یه لفظی رو میخوایم در یه معنایی استعمال بکنیم، در این معنا باید شنیده باشیم عرب ها در یه همچین معنای استعمال کردن. ما چون اسد را دیدیم عرب ها در رجل خصوصیت زید و عم دخالت نداره، رجل شجاع بوده که استعمال کردن، ما هم در رجل شجاع میتونیم استعمال کنیم. اما در گربه شجاع میشه استعمال کرد یا نه؟ اگر در لغت بود، در فارسی که هست گربه شیر است در گرفتن موش، خب این معناش اینه که در حقیقت میشه یه همچینین در حقیقت چیزی گفت. بنابراین اگر چنانچه در عربا هم استعمال کرده باشه، خب ما اونجا هم قبول میکنیم. اگر استعمال نشده باشه، شخص میگه چون باید آحاد مجازات نقل شده باشه ما نمیتونیم استعمال کنیم. این در مقام استدلال دو تا دلیل آورده. دلیل اولش عبارت از این میگه اگر چنانچه نقل آحاد مجازات به ما نشود، لازمش میاد قرآن غیر عربی باشه، و چون خداوند فرموده است قرآن عربی است، انا انزلناه قرآن عربی یا عربی است، پس معلوم میشه آحاد الفاظ که استعمال در معنای مجازی میشه باید نقل شده باشه از عرب. استدلال به این صورته، ما یک لغتی را میتونیم نسبت بدیم به صاحب لغت در صورتی که اونا وضع کرده باشن. در وضع حقایق خب معلومه لفظ را وضع کرده برای یه معنایی، اما در باب مجازات که وضع به اون صورت که نیست، باید استعمال کرده باشه و ما از استعمال اونها استفاده کنیم. از کلمات عرب وقتی استقرا میکنیم میبینیم فلان لفظ رو در فلان معنا استعمال کردن، ما از این استعمال در موارد میتونیم ترخیص رو به دست بیاریم. بنابراین هر جا استعمال کرده باشن ما اونجا میتونیم اجازه به دست بیاریم و اینو استناد بدیم که این مال لغته، اهل لغت این کارو کردن. پس در قرآن هم اگر الفاظی استعمال شده است در معنای غیر موضوع له، اگر نقل شده باشه از عرب و استعمال کرده باشن، اون وقت میگیم این استعمالات استعمالاتی است که عرب کرده است و در قرآن هم بر طبق همون استعمالات استعمال شده، این میشه عربی. و اما اگر چنانچه عرب ها استعمال نکردن به این شکل، نتیجهش میشه این استعمال منسوب به عرب نیست. و حال اون که آیه قرآن میفرماید ما قرآن را عربی نازل کردیم، معناش اینه که بر طبق همون استعمالاتی که عرب ها میکنن ما بر طبق همون جاری شدیم. این اصل استدلال. صاحب قوانین جواب هایی از این میده، میفرماید که از کجای این فهمیدی که باید مصادیق آحاد استعمال لغت مجازات باید نقل شده باشه تا بشه عربی؟ درسته قرآن عربی، قرآن عربی باید جوری باشد که مستند به چیز وضع لغت عرب و استعمالات لغت عرب باشه، درست. اما عربی بودن موقوف است بر اینکه آحادش رسیده باشه، یا اگر چنانچه نوعش هم از طرف لغت رسیده باشه و تجویز شده باشد در با علاقه های خاص کفایت میکنه. اگر کسی گفت همین اندازه که ترخیص در نوع شده باشه، این استناد به این لغت داره، برای این که این صاحب این لغت، صاحبان این لغت ترخیص کردن این استعمال را، همین اندازه نوع را که ترخیص کردن کفایت میکنه. انا انزلناه قرآن عربی، یا این کافیست. اگر چنون چه بگیم آهادش لازمه، میگیم در قرآن مشتمل بر صلات و صوم و زکات و امثال ایناست. اینا یه چیزاییست که عرب نمیشناخته اصلا این معانی را، معانی جدیده، اینا ماهیات مخترعه است. خب اینا حتما در قرآن هست. اینا که در قرآن هست، اینا رو که استعمال نکرده بوده اهل لغت در این معانی، یه معانی جدیدیست اختراع شده، لفظم در اینا استعمال میشه. خب اینا که آهادش از لغت نرسیده که. اگر بنا بشه عربی بودن موقوف بر این باشه که آهادش رسیده باشه، پس اینا عربی نی. شما چی در جواب میدی؟ ما میبینیم آیات قرآن مشتمل بر این الفاظ هست و اینا معقول نیست آهادش از لغت رسیده باشه. خود عربی نباشه، حال که خدا فرموده قرآن عربی یا و سالستن از مسائل مسلم اینه که در قرآن یک الفاظ غیر عربی هست. مثلا الفاظ داریم که از عربی نی، قسطاس المستقیم، مشکات و الفاظ دیگری سجیل، اینا عربی نی. در عین حال این الفاظ در قرآن به کار رفته. پس بنابراین مجرد این که یه لفظی احیانا علا فرض این که عربی نبود، این باعث میشه قرآن عربی نباشه. مقصود از این که عربی است یعنی عربی و نظم و اسلوب. امکان هم معرب چرا میشه، اما عربی نی. یعنی کسی که استعمال میکنه او را تغییری درش ایجاد میکنه و استعمال میکنه. و الفاظ معرب ما زیاد در به واسطه حدوث بعضی از مسائل الفاظ معرب زیاد داریم، اما اینا در حقیقت در اصل لغت وضع شده باشد برای یه معنایی، یا خود صاحبان لغت این کار را کرده باشن، نه اینجور نی. علی کل حال امکان این که یک لفظی هم مشترک باشه در اون لغت هم باشه در اون لغت دیگر هم باشه هست، امکانش هست. اما اونی که در این الفاظ ما میبینیم اینا به حسب اصل معنایی که در لغت هست، این الفاظ به این معانی استعمال نشده. علی کل حال نتیجه مطلب این است که از این خصوصیاتی که ما ذکر کردیم به دست میاد که دونه دونه لازم نیست استعمالات مجازی هر لفظی در یه معنایی اونا نقل بشه، همین اندازه که نوع علاقه های معتبره را ترخیص کند واضع لغت یا اهل لسان که این جور در این جور موارد که این جور علاقه ها باشه استعمال لفظ در غیر ما وزله در اون معنایی که تناسب با ما وزله داره در این علاقه معتبره مانعی نداره. البته خود این مسئله جای بحث هست، اساسا معنای واقعا روی همین علاقه خاصه فرض کنید 15 تا 20 تا 25 تا نهایتش گفتن این مقدار اینجوره، استعمال مجازی آیا معناش اینه که باید حتما گشت از این علایق را دید کدوم یکی از اینا هست، اگر اینا بود عمل کنیم استعمال کنیم و اگر چنانچه این علاقه ها نبود دیگه نمیشه استعمال کرد؟ شبهه اینیست که اونی که منات استعمالات مجازیه عبارت از این است که حسن عرفی داشته باشه این تعبیر. اصلا این فصاحت و بلاغتی که اینقدر اهمیت داره در زبان عرب بلکه در هر زبانی برای این است که شخص ابتکار میکنه، به الفاظی را استخدام میکنه برای افاده یک معانی به واسطه به یک عنایاتی که ذوق عرفی میپسندد او را. آیا لازم است حتما تابع یکی از این علاقه ها باشه یا نه؟ خودش این محل بحثه. علی کل حال اگر او باشه که دیگه خیلی تعمیم پیدا میکنه، حتی از اون علاقه معتبرم پا بالاتر میگذاره. حالا اگر همون به مقدار همون علاقه معتبرم اکتفا کنیم، همون وجود اون علاقه کفایت میکنه، هر یک از اون علاقه ها کفایت میکنه برای صحت استعمال. لازم نیست در تمام مواردی که علاقه شباهت به کار میره او عرب ها استعمال کرده باشن و او برای ما آحادش نقل شده باشه. و دلیل دومی هم دارد که اگر رسیدیم بعد میخونیم. بیان ذالک احتیاج داره به تمهید مقدمه ای، آماده کردن مقدمه ای. مقدمه عبارت از این است که حقایق وضعشون شخصی است همه و مجازات وضعشون نوعی است و مراد به وضع شخصی این است که واضع تعیین کرده است لفظ خاص را، لفظ خاص معین را به ازای معنای خاص معین، سوا اون کان المعنا، سوا این که معنا عام باشه، این معنای خاص، معنای خاصی که یه معنای در بین معانی یه خصوصیت داره در مقابل سایر معانی، اینو موضوع له قرار داده. معنا ممکن است کلی باشه، ممکن است جزئی باشه، اما در عین حال در مقام وضع این کار را کرده که لفظ خاصی را از اون جهاتی که ذکر شد برای معنای خاصی قرار داده، که معنا در این خصوصیتی که درش هست یعنی یه معنایی را تصور کرده در مقابل معانی دیگر، در عین اینکه خود این معنا هم ممکنه عام باشه. و سوا اون کان وضع لفظ به اعتبار ماده، یعنی در حقیقت خصوصیت از ناحیه ماده است، اول هیئت یا به اعتبار هیئت، خصوصیت از ناحیه هیئت است و یا هر دو، که اما و او اول ماده الماده اول هیئه او علا سبیل منع خلو، که جمعش هم میشه خصوصیت از هر دو جهت باشه. اما ما وضع به اعتبار الماده، اونایی که خاص خصوصیت ماده درش ملحوظ شده، فیقتصر و فیه علا سما، هر مقداری که ما از عرب شنیدیم لفظ را و که وضع کرده برای این معنا، ما در همون میتونیم استعمال کنیم. انسان در همون معنا استعمال میشه، در چیز دیگری ما نمیتونیم استعمال کنیم، اگر بخوایم بکنیم نقل حاصل میشه یا معنای مجازی میشه اگر مجاز جایز باشه. دیگه به این وضع معنای دیگه نخواهد داشت. به خلاف معوضه به اعتبار الهیئه، به اعتبار هیئت، هیئت را وقتی موضوع لهش را تصور کردیم، موضوع هیئت، ممکن است ما تمام مواد لغت عرب را همش را از خود عرب نشنیده ایم. مثلا فرض کنید لفظ مثلا ساری جاری، یا لفظ لفظهایی که من وزن اسم فاعل را از یه ماده‌ای که اسم فاعلش را از یه عرب نشنیدم، اما این ماده در لغت هست، ماده هم ماده متصرف و فیه هاست. ما همون ماده رو میاییم در قالب فاعل میریزیم و اون هیئت رو روش میاریم و معنای اسم فاعلی رو ازش به دست میاریم. تمام مشتقات رو ما از لغت نشنیدیم. این هیئت رو میدونیم لغت برای این معنا وضع کرده، هیئت فاعله رو برای این معنا وضع کرده. شما ممکن است لفظ مثلا کتبه را از لغت عرب نشنیده باشی، اما شما کتابت را که شنیده ای در مادر هیئت فعله خودت میاری و ازش استفاده میکنی، معنای کتابت در زمان گذشته رو میفهمی. میفرماید به خلاف ما وضع به اعتبار هیئت، چون هیئت وضع شده، این هیئت را بالای هر ماده ای که آوردی، اون هیئت روی اون ماده معنای خاص خودش را میده. الا ما خرجه به دلیل، اشاره میکنه ایشون. فیقاس علی، پس بنابراین در وضعهای هیئت استعمال میشه در تمام موادی که تصرف درش شده باشه، قابل تصرف باشه، اون ماده رو میاریم توی این هیئت قرار میدیم و اون معنا رو ازش استفاده میکنیم. الا ما خرجه به دلیل، مگر در یه مواردی دلیل گفته باشه نجایز نی، اون جایی که در حقیقت منحصر کرده است به موارد خاص، خب قهرن در اونجا دیگه نمیتونیم خلاف بکنیم. یعنی دایره قیاس کردن و استفاده از اون وضع هیئت در همه موارد محصور میشه به موارد خاص، در جایی که دلیل داشته باشیم. الا ما خرجه به دلیل، از جمله موارد مثل رحمان، رحمان ماده رحم، رحم زیدون، ارحم ترحم. ارحم لفظیست که فاعل ره، الان شما مخاطبید، ارحم گفته میشه. راحم، ارحم الراحمین. لفظ رحم یه معناییست که در افراد مختلف استعمال میشه و کسی که رحم کرد میشه راحم، میشه رحیم. میشه لفظ رحمان را هم گفت. لفظ رحمان منع شرعی داره استعمالش در غیر خدا، چون از معنای رحمان یه معنای عامی استفاده می شود که در حقیقت بر تمام، نسبت به تمام موجودات این صفت رحم شامله، اعم از زی شعور و غیر زی شعور، و زی شعور هم اعم از دوست و دشمن. یا رحمان دنیا و رحیم الاخره، رحمان دنیا، رحمت پروردگار به همه موجودات شامله، اما رحمت در آخرت مختص به مؤمنینه. رحمان لفظیست که به حسب هیئت وزن فعلانه، فعلان در انسان ها هم میشه به کار گرفت. رحم هم که ماده اشتقاق است، این ماده در انسان ها هم هست، بلکه آوردنش در باره حضرت حق سبحانه و تعالی احتیاجی به یه عنایتی داره، به جهت که رحم معناش کنه حالت رقت قلبه، در بدر خداوند سبحانه و تعالی اون معنا نیست از ناحیه ماده، ولیکن این ماده در این هیئت که قرار گرفته، این من شده است از استعمالش در غیر خداوند سبحانه و تعالی. و فاضل و سخی و متجوز، فاضل و سخی ممنوع شده از استعمالش در خدا. به خدا بگیم فاضل، عالم میشه گفت، فاضل درست نیست. سخی خداوند اهل جود و کرمه، اما سخیش گفته نمیشه. بله، ما که میخوایم قیاس کنیم، میخوایم استعمال کنیم، این معنای بحث به وضعی که هست، میخوایم استعمال کنیم در موارد. خب هر جا معنا هست باید استعمال کنیم، میخواستیم قیاس کنیم، وضع از ناحیه واضحه، میخواستیم استعمال کنیم. حالا که میخوایم استعمال بکنیم، میخواستیم قیاسن هر جا دیدیم این معنا هست استعمال کنیم، میخواد الا ماخرت چی نمیتونی استعمال کنیم. این هیئت رو در همه جا نمیتونی به کار بگیری، همه مواد رو به فلان باب نمیشه ببری. اینجا همینجور، چون وضع تمام مواد و تمام هیئات دونه دونه که وضع نشده، یه ماده وضع شده با هیئت هایی که مناسب است میشه استعمال کرد. هیئت هم وضع شده، هر ماده ای رو در این هیئت میشه آورد، در مگر مواردی که استثناء شده. و همچنین متجوز استعمالش در حضرت حق سبحانه و تعالی که بگیم خداوند این کار را مجازن انجام داده، صحیح نیست. برای اینکه حضرت حق سبحانه و تعالی فعلش و ذاتش حق مطلق است. فاضل و سخی هم که نمیشه استعمال کرد، بذات که از اینا ظاهرش این است که فاضل علم بعد از، همطور که در مسیحیتی هم اشاره میکنه صاحب قوانین، از فاضل استفاده ی علم ذاتی نمیشه، با علم ذاتی منافات داره. فضل کن نیست، مطلب زائد بر ذاته. سخی هم به کسی میگن در این که با اینکه خودش احتیاج داره، کسی است که خودش هم احتیاج داره، در عین حال به دیگری میده. بنابراین اینها از الفاظی است که با واسطه بعضی از خصوصیات استعمالش در حضرت حق سبحانه و تعالی به واسطه اون جهات جایز نیست. للمنع الشرعی میفرماد اینا استثناء شده برای اینکه منع شرعی داره و از اون طرف اسماء الله توقیفی است و نمیتونیم ما هر اسمی را نسبت به حضرت حق سبحانه و تعالی به کار ببریم. حالا این توجیهی که من عرض کردم درست باشه یا نه، همین اندازه که اسمی را خداوند سبحانه و تعالی خودش و اولیایش براش ذکر نفرمودن، ما نمیتونیم اون اسم را برای خدا اطلاق کنیم. و المراد بالثانی، مثلا لفظ جوهر نمیتونیم ما به خدا اطلاق کنیم، مثلا لفظ علت ما نمیتونیم به خدا اطلاق کنیم، به جهت اینکه از آیات روایات این الفاظ، ولو حالا یه کسی مجازن یه جای الفاظ مختلفی که در لغت ها هست استعمال میشه، اما در این حال در لغت عرب با این لفظ را ما بخوایم استعمال کنیم و بگیم خدا و لفظ جوهر بگیم و مقصودمون خدا باشه، یا لفظ علت بگیم مقصودمون خدا باشه. و ان اسماء الله توقیفیه، اسماء خدا توقیفی است، اون چه که از شرع وارد شده است که خدا اجازه داده با اون اسماء ما بخوانیم خدا را، ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. و مراد به ثانی، ثانی یعنی وضع نوعی، ان الواضع جوز استعمال اللفظ فیما یناسب معناه الحقیقی. واضع وضع نوعی اینه که واضع اجازه داده است استعمال لفظ را در اون چه که مناسب با معنای حقیقیه. یه لفظی را، هر لفظی را استعمال کنیم در یه معنای دیگری که معنای حقیقی نیست، اما مناسب با معنای حقیقی باشه، به احد تناسبش هم به یکی از علائق معهوده که در باب مجازات گفته شده. فالمجازات کلها قیاسیون، مجازات چه از عالم لفظ چه از عالم معنا، هر لفظی را که شما ببینی اگر استعمال در اون خلاف ما و زعله بکنی، تناسبی با ما و زعله، تناسب مقبولی که در اجازه داده در لغت هست، میتونی استعمال کنی. فالمجازات کلها قیاسیون لعدم مدخلیت خصوص ماده و هیئت در اونها، بلکه اونی که معتبر است در مجازات معرفت نوع علاقه است بین اون معانی مجازیه و بین معانی حقیقیه. و به عبارت دیگر احتیاج ندارد مجاز به نقل خصوصیاتش از عرب، بلکه کفایت می کند این که حاصل شود علم یا زن به رخصت دادن عرب ملاحظه نوع علاقه را در استعمال به رخصت ملاحظه نوع اجازه ملاحظه نوع علاقه در استعمال در اون خصوصیات این اجازه حاصل شده باشه، علم پیدا شده باشه، من استقراء کلام العرب فیقاس علی. وقتی ما از یه مورد استعمال دیدیم استعمال شده به این علاقه، ما در موارد دیگه هم این علاقه اگر باشه استعمال میکنیم. کل ما فیقاس علی کل ما وعد من المجازات الحادثه، مجازات حادثه و غیرها در ماسیاتی مجازات مختلفی که پیش میاد همه جایز میشه. ولا یتوقف علی النقل، توقف نداره استعمالات مجازی بر نقل. و الا لتوقف، و الا اگر چنون چه احتیاج میداش بر نقل، خب باید در تمام مواردی که استعمالات مجازی شده باید نقل بشه، ما باید بریم بگردیم ببینیم آیا رسیده است یا نرسیده، و ملاحظه نوع علاقه نباید کافی باشه. و الا لتوقف، باید توقف کنن اهل لسان در محاوراتشون بر ثبوت نقل که ثابت شود یه همچین مجازی استعمال کرده عرب ها تا ما استعمال کنیم. و لمه تاجه، و اگر توقف بر نقل داشت احتیاج پیدا نمی کرد شخصی که میخواست استعمال مجازی بکنه، احتیاج پیدا نمی کرد به نظر کردن به علاقه. ما چه کار به علاقه داریم؟ ما وقتی دیدیم این لفظ رو استعمال کرده ما استعمال میکنیم. بلکه کان یک تفی، شخصی که میخواد استعمال مجازی کنه به نفس نقل یه علاقه چیه هرچی میخواد باش. ولما ثبت تجوز، نباید ثابت بشود مجازن استعمال کردن در معانی شرعیه‌ای که حادث شده است، معانی حادثه که در شارع خودش اختراع فرموده است، خب اونای معانی نبوده که اهل لغت بدونن، اینا استعمالش نباید جایز باشه چون عرب در این معانی استعمال نکرده. مع عدم معرفت اهل لغت این معانی را و بطلان و لوازم بیان، کسی میشه بگید که ما ملاحظه علاقه نکنیم در استعمالات مجازی؟ خود ملاحظه علاقه دلیل است بر این که نقل آحاد لازم نی، ما باید با ملاحظه علاقه استعمال مجازی بکنیم. و همچنین آیا این جایز نبود استعمال لفظ صلات در این معانی مخصوصه؟ شکی نیست که جایز بوده. و ذهب جماعتون الاشتراط نقل آحادها لوجهن، وقت مونده است؟